به بوش میاد، شما روز بعدم آمدید، این چجوری خودتون برای من بگید
که فرار نکردم؟ اصلا دلم نمیخواست که ایشون بمیره، فرار نکردم.
شما پس چرا روتون رو نپوشوندی؟
به خدا چند بارم میخواستم برم خودم بگم که من این کارو کردم، ولی ترسیدم.
آنچه در ذهن شما بوده رو میخوام بپرسم، چرا بس بدونه که روتون رو بپوشونید رفتید برای سرقت؟ این چه شما رو میشناخت؟ اگر نمیخواستید بکشیدش، بعدش میخواستید چیکار کنید؟
نمیخواستم بکشم.
خب بس بعدش میخواستید چیکار بکنید؟
گفتم طلاها رو برمیدارم. خب مسموم میشن، حالا تا بیاد خوب. اون حالش خوب بشه خوب. من فرار میکنم.
بچه فرار نکردید؟
فرار نکردم، میخواستم.
و بعد شما از کجا میدونید که چقدر طول میکشه که حالشون خوب بشه؟ و بعد اینکه بیان همسایه‌ای که بالا هست وقتی ماجرا رو با خبر بشه، قطعا شما جز مظنونین اصلی میتونستید باشید دیگه.
نمیدونست، به خدا اصلا به این چیزاش فکر نکردم. چند بارم میخواستم بیام خودم معرفی کنم.
قبلش با پلیس گفتگوی نکردی؟
نه.
یه جایی از گفتگو بچه من کمک کنید اگه یادم بیاد، تو جلسه گفتگوی اون روز احمد گفتش که من تماس گرفتم با ایشون بعد از این اتفاق، درسته؟ شما کی با احمد صحبت کردید بعد از اینکه احمد رفت برای فروختن طلاها؟ چند روز بعد، چند ساعت بعد؟ همون روز.
3-4 ساعت بعد. بله.
یه جایی همدست شما میگه که زنگ زد به من خانم سپیده و گفتش که به من گفتم بیا چند تا سوال ازت میخوایم بپرسیم و پلیس اومده ازم سوال پرسید. چرا اینو تعریف نکردی؟
فرداش بود دیگه.
شما تا اینجایی که تعریف کردید به من گفتید که به من زنگ زدن فرداش گفتم بیا کمک کن. بله. فوت شده. پس این پلیس کی با شما تماس گرفته؟
پلیس من هم تماس پلیس من همونجا که بودم پلیس اومد منو برد.
همونجا یعنی؟ خب نه، شما فرداشو دارید میگید.
فردای همون روزی که
احمد
فوت
هم
کرد.
دست شما میگه که یک تماسی با شما داشته مبنی بر این که پلیس از شما چند تا سوال پرسیده.
خب فرداش بود دیگه.
و بعد شما
فردایی که من
خب بعد اینکه پلیس از شما سوال پرسید شما رو رها کردن؟
بله.
خب اینو تا حالا نگفته بودی دیگه. پس شما رو یه بار پلیس، حالا اسمش اگر نذاریم بازجویی، به عنوان مطلع، همونطور که اون جلسه قبل تو اون روزی هم که مثلا با شما بودیم هم شما گفتید بله به عنوان
گفتم
مطلع.
که بردن کلانتری، من بهتون گفتم
بردن شما رو کلانتری، بهتون صحبت کردم و بعد شما رها کردم.
بله گفتن برو.
خب بعد شما هنوزم باز فکر نکردی که فرار میکنم؟
نه که میگم چند بارم به خدا میخواستم بیام خودم معرفی کنم که من تقصیر من بوده، ولی
بعد از اینکه پلیس شما رو رها میکنه بار اول به تماس میگیرید با احمد؟
بله.
چی بهش میگید؟
فرداش تماس گرفتم.
چی گفتید به احمد؟
گفت چی شد؟ گفتم که اینطوری بردن، گفتن که برو خونه.
و بعد ابراز نگرانی کردید یا گفتید نه همه چی حله؟
نه گفتم، گفتم نمیدونم چی میخواد بشه، به خدا گفتم، گفتم نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته.
باز اینجا یادمه که من حضور ذهن دارم که احمد اون جلسه گفتش که اینجا من در واقع ترسیدم و به خانم سپیده گفتم مشکلی پیش نمیاد، به خانم سپیده گفت نه حل شد مشکل.
گفتن نه نه، گفتن که من بهشون گفتم، گفتم به خدا نمیدونم استرس دارم، همش میترسم که بیان ببرن.
به دلیل استفاده از کلمات نامناسب در توصیف صحنه‌های اتفاق افتاده توسط متهم و حفظ احترام شما شنونده محترم، از بیان تمام جزئیات معذور. یک پرونده، یک روایت.
آیا هیچ وقت قبل از اون روز احمد به اون ساختمان اومده بود؟
نه.
داخل ساختمان جان نشده بود. آیا شما راجع به احمد با اون اعضایی که تو اون ساختمان بودن باهاش که صحبت کرده بودید؟
نه.
شما اول دستگیر شدید در نهایت یا احمد؟
ایشون رو گرفته بودن.
شما هیچی نگفته بودید ولی احمد دستگیر میشه.
بله دستگیر شده.
ببینید چرا اولیشون دستگیر میشه، چه جوری پیداش کردن؟
نمیدونم.
اطلاعات نداری؟
نه.
جانسان این هم قابل گفتن است یا برمیگرده به شگردهای پلیسی بعد ازش بگذاری؟
بخشی از این اتفاقات خب همون اشراف اطلاعاتی پلیس هستش که حالا صحیح نیست که اینا رو بازگو کنیم، اما بردن خانم سپیده روز بعد از اتفاق قتل به کلانتری و آزاد شدنش بر اساس یه سناریوی از پیش طراحی شده پلیس بود.
بسیار عالی، تا همینجاش هم باید متشکر باشیم از شما. و حالا خانم سپیده میارزید؟
نه.
کجا خونده بودید که من سم سوسک نمیکشه؟
توی اینترنت.
الان سم سوسک کشته متوفا رو؟
نمیدونم.
یا دستای شما یا دستای احمد؟
نمیدونم، من به خدا به متوفا بهش دست نزدم، به مرگ همون دوتا بچه هم بهش اصلا دست نزدم.
و دیدید که احمد این کارو بکنه؟
اصلا تو چیزی نبودم که، فقط میخواستم از اون خونه بره بیرون.
یعنی یادتون نمیاد اگر هم اتفاق افتاده باشه؟ چون احمد هم این قسمت حرفش با شما یکی بود که میگفت من فقط گرفتمش و شما حالا میگید من نشستم رو سینش، ولی
نه به خدا نشستم.
شما میگید که تو اون لحظه خیلی حواستون جمع نبوده، نمیدونید چه اتفاقی افتاده. از سمت دیگه یادمه که باز اون روز که ما آمده بودیم با برای گفتگو با متهم دیگه، احمد میگفتش که شما به دلیل اینکه جسته بزرگتری هم داشتید، این در واقع وقتی هول میدید یا خودش میفته، شما میشینید روی در واقع تخت سینش روی بدن متوفا که تکون نخوره و بعد اون رو دارو رو میریزید. یعنی شما این کارم نکردید. نه. ولی متوفا ولی افتاده بوده دیگه، حالا افتاده. چه با هول شما چه هر چیز دیگه. ولی بالاخره نه احمد نه شما نگفتید که چه کسی گردنشو گرفته بود، چه کسی در واقع جلوی
من بهش دست نزدم.
دست اصلا نزدم.
اصلا دست نزدم.
خب
من سر پا بودم به خود کنارش.
وقتی که افتاده بود متوفا، نه شما نه احمد، یعنی نشستید روی متوفا هیچ کدوم؟
نه.
شما کنارش بودید. گفتید سر صدا میکرد دیگه.
بله.
یعنی احمد با یک دست دهان متوفا رو گرفته بود و با دست دیگه نمیذاش مثلا تقلا بکنه، یه دستی
چادر دورش بود. بله.
چادر رو گره زده بود دورش.
نه نمیذاش. همینجوری پیچیده بود بهش. بله.
و همینجوری فقط جلو دهانش گرفته. بله. که سر صدا نکنه. آیا فکر نمیکنید مثلا جلو بینیش هم گرفته راه نفس ببنده؟ نه. یا اونم باز اطلاع ندارید؟
نه نگرفته بود.
یه بار بیاد اینو مرور بکنیم دیگه، آخر گفتگومون.
بله.
متوفا دراز کشیده، حالا یا شما هولش دادید یا افتاده.
بله.
شما که میگید من نشستم روی در واقع بدن متوفا، میگید که آقای احمد هم نشسته، من کنارش بودم، حرف شما اینه که فقط دارو رو یا اون سم مرگ سوسک رو ریختم داخل دهانش، دستم بهش نزدم. حالا یه چادری هم مثلا دور متوفا باشه، ولی متوفا که دست و پاش آزاده، دو دست
دستاش آزاد نبود، چادر دورش بود، چادر دورش بودش، دور دستش چادر بود،
بسته بودید، یعنی
اینجوری به این حالت با دست گرفته بود چادر با یه دستش.
خب با یه دست چادر گرفته، با یه دستم دهن رو گرفته،
داشت داد میزد، دستش رو گروش اینطوری
خب با یه دست دهان با یه دست چادر. شما میشکایی نکردید متوفا هم نه تکون میخوره نه پایی میندازه؟
چرا، پا دست و پا میزد، خیلی دست و پا میزد.
نمیدونم، من جام سن منطقشو نمیتونم متوجه بشم. راستش صدا
بخشی از اعترافات هم احمد هم سپیده برای فرار از جرم و نجات خودشون هستش. بخشی از اطلاعاتی هم که الان دارن بروز میدن به واسطه اون هیجانات لحظه ارتکاب جرم هستش که دقیقاً شاید نتونن اون لحظه رو بله بازسازی کنن و نمیدونم کدومشون چه نقشی داشتن. فقط سپیده میگه من در حالت دولا شده سم رو ریختم داخل دهنش، احمدم میگه منم فقط چادر نگه داشتم. اما از نظر منطق حتما باید این مهار میشد و فشاری به عناصر حیاتی بدنش، جلوی دهنش و بله و مقاومتش واقعا کامل باید شکسته میشد که نهایتا این سم رو به داخل بدنش داشت.
خانم سپیده چه ساعتی از شب روز این اتفاق افتاد؟
صبح بود، ساعت 9:30
بین 9 تا 10 مثلا.
بله.
نمیدونم چی بگم دیگه، این اتفاق افتاده و الان که به ماجرا نگاه میکنید فقط یک انسان بیگناه فوت. بله. شده و دوتا خانواده درگیر این ماجرا.
بله.
دوتا چرا، سه تا خانواده؟
سه تا.
نمیدونم، من امیدوارم که حداقل فرزندان شما زندگی خوبی داشته باشند و در مورد شما هم که حتما قانون، در مورد شما و احمد قانون و عدالت حتما جاری و ساری میشه. ولی به هر حال متشکرم که با ما گفتگو کردید. این پرونده قطعا جناب سنگ با ادامه تحقیقات شما و نتایج پزشکی قانونی قطعا نکات و نقاط مهمتر و جذابتری هم توی این پرونده مشخص میشه، نقاط کلیدی. درسته،
یه سری ابهامات و یه سری زوایای
این نقاط تاریک حتما مشخص میشه.
قطعا با تکمیل تحقیقات و بازسازی کامل صحنه جنایت پاسخ به تمام اون ابهامات انجام
میشه. بسیار خوب، ممنونم از شما، تو خداحافظی میکنم.
خواهش.
سلام. بسیار خب، این هم از روایت متهم دیگر این پرونده، متهم خانم که راجبه این سرقت منجر به قتل حرفاشون رو زدن و شما هم شنیدید. اما بریم سراغ جناب سرهنگ مرتضی نصاری، معاونت محترم مبارزه با جرم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ. جناب سرهنگ دیگه یه توضیح کاملی بفرمایید که این پرونده چه بوده و به کجا رسیده و حالا چقدر ازش در واقع باقی مانده.
به عرضتون برسونم، 26 مهر ماه 1404 خبری از مرکز 110 به پلیس آگاهی واصل مبنی برای که در محدوده چیتگر پیرزن 72 ساله‌ای به قتل رسیده. بلافاصله همکارانم در اداره دهم ویژه مبارزه با قتل و پیجوی قتل‌های مشکوک مأموریت پیدا کردن که اقدامات همه جانبی در راستای شناسایی زوایای پنهانی پرونده به عمل بیارن. پس از حضور کارآگاهان در صحنه قتل و بررسی های اولیه میدانی و همچنین بررسی دوربین های محیطی مشرف بر محل وقوع جنایت، توجه شدیم که دو نفر متهم، خانم و شخص بلندقدی که احتمال میدادیم آقا هستش ولی پوشش زنانه و با ماسک و دستکش وارد ساختمون شدن، البته با فاصله تقریبا چند دقیقه پشت سر هم وارد ساختمون شدن. و نهایتا در بررسی های میدانی متوجه شدیم که خانم خدمتکاری در طبقه فوقانی محل وقوع قتل مدت یک ماه هستش مشغول به امورات پرستاری فرزند و نظافت منزل هستش. در تحقیقات از صاحب منزل طبقه فوق متوجه شدیم که هویت خانم شخصی به هویت سپیده هستش و در منطقه شرق تهران سکونت داره که توسط عوامل کلانتری با یه سناریوی از پیش طراحی شده روز بعد جهت پذیرایی از مهمانهای متوفا به محل وقوع جنایت دعوت شد که واکنش و حرکاتش رو کارآگاهان زیر نظر بگیرن. و پس از این اتفاق ما می‌خواستیم به هویت و مشخصات همدستی که همراهش بود پی ببریم. در تحقیقات و رصدهای پلیسی متوجه شدیم که همدستش احمد نام بازنشسته یکی از ادارات دولتی هستند که متاسفانه با همدستی خانم سپیده ساعت حوالی 9:30 دقیقه صبح وارد منزل مقتول شدن و با خوروندن سمی که از قبل تهیه کرده بودند و همچنین فشار بر عناصر حیاتیش موجب مرگش میشن که متاسفانه در اون لحظه هم 93 سالشون داخل منزل بود و شاید جای شکرش باقی بود که این بچه پس از سر و صدا و حالا سر و اتفاقاتی که داخل منزل افتاده بود متوجه نشد و بیدار نشد به صحنه جنایت بیاد. اما متاسفانه خب پسر خانواده که پسر همین مقتول بود بعد از اینکه حوالی هولوش ساعت 12:30 به تلفن همراه مادرش تماس میگیره و پاسخی دریافت نمیکنه، به همسایه طبق بالیشون تماس میگیره و ایشون به کمک مابقی همسایه‌ها به درب منزل میان و اقدام به باز کردن درب میکنن و متوجه حالا گریه ها و ناله های این کودک 3 ساله و همچنین فوت خانم خونه میشن.
متاسفانه توی این اتفاق دردناک دوباره طمع و یه سری سهل‌انگاری ها و اتفاقات نادرستی که کنار هم مثل یک دومینو قرار گرفته منجر به این فکر پلید سرقت و در نهایت سرقت منجر به قتل میشه و ما یک از هموطنانمون رو از دست دادیم توی این ماجرا. و متشکرم مثل همیشه از شما جناب سرهنگ که همراه ما هستید به اتفاق همه همکارانتون و کمک میکنید تا ما این روایات رو و این پرونده ها رو برای مردم بازگو کنیم. برای شما، برای همه همکارانتون آرزوی توفیق دارم.
متاسفانه باز هم باید تکرار کنم طمع عامل اصلی این اتفاق بوده. موضوع بعدی عدم مدیریت مالی منابع مالی هستش و دریافت قرض و خدای نکرده نزول در زندگی ها و پول بهره‌ای که باعث شده متهم خانم این پرونده به شرایط اضطرار بیفته و برای جبران بدهی‌هاش بله متاسفانه و هیچ وقت هم پر نمیشه به فکر سرقت و ارتکاب قتل بیفتن. لذا از همه هموطنان عزیز خواهشم این هستش که پامون رو به اندازه گلیممون دراز کنیم و برای رفع و خلاصی از مشکلات مالی به هر اتفاقی توسل نجوریم.
خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ، ممنونم که تا انتهای این گفتگو و روایت این پرونده با ما همراه بودید. برای شما مجموعه همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنون از برنامه خوبتون، در پناه خدا، بدرود،
سلامت باشید. و متشکرم از همه دوستانمون در پلیس آگاهی تهران بزرگ، خاص معاونت اجتماعی پلیس آگاهی تهران بزرگ که موجبات این تعامل و برقراری این ارتباط رو فراهم میکنن. و البته ممنونم از همه شما مخاطبان نازنین که تا انتهای روایت این برنامه هم با ما همراه بودید. امیدوارم هر جا که هستید در کنار عزیزانتون عاقبت شما به خیر باشه و لحظاتتون رو به خوشی سپری بکنید. متشکرم، خدا نگهدار.
جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاه روی تشنه پیه تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی. به نام او که واژه‌ها بی اذنش غزل نمی‌شن. دوستداران ادبیات فارسی و موسیقی ایرانی سلام، باز هم دعوتید به کوچه باغ شعر و ترانه و غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. خیلی خوش اومدید. متولد 30 شهریور 1305 در بیرجند و در گذشته 3 آبان 1379 در تهران، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی فریدون مشیری. از سروده های او تصنیف دفتر دل رو بشنویم، از آلبوم نسیم وصل به آهنگسازی محمد جواد زرابیان و آواز همایون شجریان.
مرا عمری به دنبالت کشاندی، سرانجام به خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی. پس از مرگم سرشکی هم فشاندی، پس از مرگم سرشکی هم فشاندی. گذشت از من ولی آخر نگفتی که بعد از من به امیدی که ماندی. گذشت از من ولی آخر نگفتی که بعد از من به امیدی که ماندی. مرا عمری به دنبالت کشاندی، سرانجام به خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی.
جادوی سکوت، عنوان آلبومی در آواز دشتی که به عنوان یادواره فریدون مشیری با اجرای گروه همنوازان شیدا تقدیم دوستداران موسیقی ایرانی و ادبیات فارسی شده. در این آلبوم سروده های فریدون مشیری رو با صدای علیرضا فریدون پور و آهنگ حمیدرضا مرتضوی میشنویم.
بازار که برشام خیلی Oh,
اولین دفتر شعر فریدون مشیری شامل 4 پاره هایی بود که گاهی 3 مصرع مساوی با یک قطعه کوتاه داشتند و از وزن و قافیه و معنا خالی نبودند. به گفته خودش در اون زمان چندین نفر از جمله نادر نادرپور، هوشنگ ابتهاج، سیاوش کسرایی، مهدی اخوان سالس و محمد زهری مثل او به همین سبک شعر می گفتند و همشون هم شاعرانی نامدار شدند، چرا که به شعر گذشته بی اعتنا نبودند. حالا میخواییم ای بهار رو بشنویم با آهنگ و آواز جمال الدین منبری و شعر استاد فریدون مشیری. بشنوید و لذت ببرید.
ای بهار، ای بهار، ای بهار.
تو پرنده اطره ها و نفشت به بار می‌وزی پر از ترانه، می‌رسی پر از نگاه، هر کجا که ره گذار توست،
هر کجا که ره گذار توست.
لشکر تو را طلای داد،